بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه انظار در این بحث کاملا روشن شد، تحقیق در بحث رو باید دنبال کنیم که آیا اصل اولی در میان متعارضین عبارت است از تساقط یا تخییر یا احدهمای معین یا احدهمای غیر معین. خب این شکلی که بحث ارائه شد روشن شد که اصولی در این بحث اول باید دلیل حجیت را ملاک قرار بده. یعنی یک پایه بحث این است که ما دلیل حجیت امارات رو چی قرار بدیم. این یک پایه. دوم این است که ما از این ادله طریقیت رو استفاده می کنیم یا سببیت رو استفاده کنیم. این دو. و مطلب سوم این که ببینیم که آیا اگر هر دو تساقط کردن اینجا نوبت به نفی ثالث می رسد یا خیر. اگر ما ادله حجیت رو بنای عقلا قرار بدیم، خب اینجا همونطوری که عرض کردیم بین فرمایش مرحوم آقایی و فرمایش مرحوم امام یک تفاوتی وجود داره. مرحوم آقایی فرمودن که خب قدر متیقن گیری می کنیم و روی قدر متیقن میگیم اصلا در فرض تعارض هیچ کدام حجیت ندارن، هر دو از حجیت ساقط میشن، یعنی حتی دیگه شأنیت برای حجیت هم ندارن، حتی حجیت ذاتی یا شأنی دیگه در هیچ کدام تصور نمیشه، چون فرض این است که قدر متیقن از بنا و غلا در جاییست که اینها عرض میکنن با یک دیگر تعارض نداشته باشن. روی بیانی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن فرمودن بالاخره او غلا هم این امارات یا خصوصا خبر واحد رو یا به عنوان طریق قرار میدن یا به عنوان مؤمن. اگر به عنوان طریق قرار بدن روشن است که اینجا هیچ کدام طریقیت الواقع ندارد، اما باز اون طریقیت شأنیه و حجیت شأنیه موجوده. این رو برای بعدن که میخواییم نفی ثالث مطرح کنیم لازم داریم این بحث رو. نه تصریح دارم، خونده عبارت ایشون رو قبلا، ایشون تصریح دارن که قدر همون حرفی که عرض کردم مرحوم نراقی و سید مجاهد میزنه، ایشون هم تا بقید نعل به نعل اون حرف رو ایشون زدن، میگن قدر متیقنش همینه. ولی طبق این مبنایی که امام اختیار کردن و به نظر ما حق همینه. ببینید در بحث این که در ادله لوبیه ما باید قدر متیقن گیری کنیم، این جاییست که برای ما شک ایجاد بشه، در حالی که ما میگیم آقا ملاک موجوده، ملاکی که عقلا میان خبر را حجت قرار میدن مثلا طریقیت یا مؤمن از مؤمن از عقابه. حالا این دوتا با هم نمیتونه باشه، اما نفی حجیت شأنیه، نفی حجیت ذاتیه، حتی نفی طریقیت ذاتیه رو نمی کنه. اینا میتونه احد و هما ذاتن طریق باشه یا هر کدام، یعنی نه احد و هما، هر کدام قابلیت حجیت رو دارن. لذا ما هم همین رو اختیار میکنیم رو بنای عقلا. اگر ما بنای عقلایی شدیم در ادله امارات، باز حجیت شأنیه هر دو موجود، اما بالفعل هر دو نمیتونن طریق باشن، بالفعل هر دو نمیتونن مؤمن از عقاب باشن، یکیش مؤمن از عقابه. اما عمده این است که ما ادله حجیت رو ادله لفظیه قرار بدیم و ادله نقلیه و لفظیه اطلاق داره، مسلم اطلاق داره. هیچ کدامی که از این ادله حجیت خبر واحد مقید به صورت عدم تعارض نیست، نه آیه نبع، نه آیه نف، نه ادله دیگر مقید نمی کند حجیت را به صورت عدم تعارض، مهملم نیست، اطلاق لحاظی هم نداره، یک اطلاق ذاتی و لفظی روشن داره. میگه خبر الواحد حجتون، حالا میخواد معارض داشته باشه یا معارض نداشته باشه. خب اینجا حالا رو مبنای طریقیت، رو مبنای این که ما بگیم مجهول در باب امارات طریقیته، روی این مبنا احتمال این که بگیم یکی معین مسلم منتفیه، ترجیح بلا مرجح، احتمال این که بگیم یکی غیر معین، اونم رو همون بحثی که مرحوم اصفهانی و دیگران دارن، اصلا یکی غیر معین متعلق برای طریقیت یا متعلق برای حجیت قرار نمیگیره. این دو احتمال روشنه که اصلا نباید اعتنایی به این دو احتمال بشه. باقی میمونه یک احتمال تخییر و یک احتمال تساقط. ما وقتی کلمات رو نقل کردیم برای شما، مجموعاً در مسئله تخییر 4 بیان به نظر من وجود داشت برای اینکه تخییر منتفیه. اگر واقعاً یکی از این 4 بیان تمام باشه، خب تخییر منتفیه. اما اگر کسی آمد هر 4 بیان را مورد مناقشه قرار داد، احتمال تخییر احتمال قوی است در مسئله، و چه بسا ما بتونیم قاعده اولیه‌ام تخییره، بعداً با قاعده ثانویه که در روایات داریم یکسان میشه. حالا خوب دقت کنید، من این مقداری که حالا از همین انظار نقل کردیم و باز تفحص کردم، بیش از این 4 بیان ما نداریم. حالا اگر شما بیان دیگری رو بعداً پیدا کردید بفرمایید. از بیان مرحوم اصفهانی شروع کنیم. مرحوم اصفهانی یک بیان خیلی کوتاهی ذکر کرد، فرمود اثباتاً تخییر درست نیست، چون ادله حجیت خبر واحد ظهور در حجیت چی داره؟ تعیینیه دارد. خب این جواب روشنه که ما برای رفع تنافی همین ظهور از بین میبریم. درست ادله حجیت میگه هر کل فرد فرد من افراد الخبر حجتون تعیینن، اما حالا که تعارض به وجود میاد برای این حجیت تعیینیه الان دیگه امکانی نیست، ما به مقدار ضرورت میم تعیینی بودن رو از بین میبریم، تصرف میکنیم در ظهور. هر جا که تعارض نیست میگیم تعیینن حجته، هر جا تعارض شد اون مقداری که لازم است این است که ما این تعیینیت رو از بین ببریم. چرا هر دو رو از بین ببریم؟ برای اینکه از ضرورات و تقدر به قدرها شما یک تعارضی واقع شده، یک راه این است که هر دو را از بین ببریم، یه راه این است که یکی رو از بین ببریم. راهی که یکی رو از بین ببریم همون نتیجه تخییره، این است که ما ظهور در تعیینیت رو از بین ببریم. خود تعارض قرینه می شود برای اینکه تعیینیت از بین برود. اما چرا ما بگیم هر دو را باید از بین برد؟ حالا بذارید من مقدار اینو عرض بکنم. مرحوم اصفهانی این بیانش بود از حیث مقام اثبات که به نظر ما قابل قبول نیست، از حیث مقام ثبوت فرمود تخییره. یادتون هست ایشون گفت؟ نه، احسنتم، اینا در ذهنتون بمونه دیگه تعابیر. فرمود آقا تخییر بین الواقع و غیر الواقع معقول نیست. شارع بیاد بین اونی که واقعه و اونی که غیر واقعه، چون از این دوتا یکیش واقعه یکیش غیر واقعه، شارع بخواد ما رو مخیر بین اینها بکنه. و این رو توضیح دادم، عرض می شود که توضیحشان رو ما اون روز عرض کردیم، نکات خوبی هم داشت در فرمایش مرحوم اصفهانی. حتی فرمودن والمصلحت و طریقیه که خیلی از آقایون گفتن تازه داره این کلمه به گوش ما میخوره، در مقابل مصلحت واقع و در مقابل مصلحت معدا، که توضیح دادیم این تعابیر رو. خب این جواب از این فرمایش ایشون هم، این ما از اینا از خودتون یاد گرفتیم، تخییر بین الحجت ظاهریه در این دلیل و حجیت ظاهریه در اون دلیله. کی خواست تخییر بین واقع و غیر واقع قرار بده؟ ما میگیم آقا شارع این رو میخواد حجت ظاهری قرار بده، اونم رو حجت ظاهری، اصلا ممکنه هیچ کدامش با واقع تطابق نداشته باشه، چون در تعارض فرض ما این است که امکان این که هر دو مخالف با واقع باشه وجود داره. حالا تخییر بین دو تا حجت ظاهری چه اشکالی داره؟ به عبارت اخرى میگیم این فرمایش درسته، تخییر بین الواقع و غیر الواقع غیر معقوله، اما کسی قائل به تخییر این رو ادعا نمی کنه. قائل به تخییر یا دو تا دلیل داریم، دو تا خبر داریم، هر دو حجیت ظاهریه دارن، تعارض کردن. شارع بگه در مقام عمل بین عمل به این حجت ظاهریه و اون حجت ظاهریه یکیشو عمل کن، این کجاش مستلزم تخییر بین الواقع و غیر الواقعه؟ نه، او جواب این اشکال ما نیست، او توضیح بر مطلب دیگه است. نه، بنابر طریقیت هم، بنابر طریقیت هم نه. ببینید بنابر طریقیت این که ما بگیم هر دو با هم طریقن بالفعلی نمیشه، بالاخره یا این طریقه یا او. بنابر سببیت هر دو با هم هم ممکنه، اما بنابر طریقیت میگیم نمیشه هر دو بخوان با هم طریق باشن. ولی ما نمیخوام هر دو رو با هم قرار بدیم، میگیم مخیره احد و هما را شارع یا طریق قرار بده ظاهرا. حالا باز تو جواب اشکال مطالب آقایون دیگه این مطلب رو اجازه بدید یه مقداری نکاتش رو عرض بکنیم به نظرم روشن‌تر بشه. پس این دلیل مرحوم اصفهانی برای ما قابل قبول نیست. میایم بعد از مرحوم اصفهانی سراغ مرحوم آقای خویی قدس سره. مرحوم آقای خویی فقط یک اشکال در ذهن شریفشون بود و اون اشکال این بود، فرمودن کسی نیاد ما نحنفی را مقایسه بکند به تخییری که در ادله و قانون ثانویه آمده. ایشون بعد از اینکه آمدن تخییر رو دو فرض کردن، یکی حجیت احد ما مقیدن به عدم حجیت الاخر، دو حجیت احد ما مقیدن به ترک العمل الاخر. و اشکالاتشون آمدن ذکر کردن، عمده حرفشون این بود که خب آقا اگر تخییر اشکال ثبوتی و اساسی داره، بالاخره این روایاتی که بعدن میاد بگه اذن فتخیر، اونا رو چه کار میخواید بکنید شما؟ ایشون در جواب فرمود خود اون روایات دلیل است بر لزوم اخذ به عهد ما و عقاب علی ترک ما. اگر کسی آمد هر دو اینها رو ترک کرد، عقاب میشه. اما شما رو قاعده اولیه وقتی که میخواید بگید هذهی یا هذا حجتون عند ترک الاخر، لزوم الاخذ به عهد ما رو ندارید دیگه. تعبیرشون این بود که مفاد این ام به خلاف ما از استفید تخییر من تقیید دلیل الاعتبار، یعنی ما بیاییم دلیل حجیت رو مقید کنیم به ترک الاخر، فان مفاده بناء علی التقیید لیس الا حجیت کل من المتعارضین فی صورت الاخذ به واحد من هما. اگر اخذ کرد به یکی از این دوتا ولا تعرض له لوجوب الاخذ به عدمه، متعرض وجوب و عدم وجوب نیست. مرحوم آقای خویی اشکال اصلیشون اینه، میفرماید شما وقتی میگید این خبر حجتون، اطلاقشو مقید کنید به ترک العمل بالآخر، اون خبرم حجتون مقید به ترک العمل به این خبر، یعنی اذا ترکت احدهما فالثانی حجتون فالآخر حجتون، دلالت دارد بر حجیت عهد ما فی فرض ترک العمل بالآخر، اما دلالت بر لزوم نداره. اولا ما هرچی دقت کردیم که چرا دلالت بر لزوم نداره، وقتی شما میگید عهدهما حجتون، منتها حجتون فی فرض ترک العمل بالآخر، خب این معناش هست که این عمل به این متعین میشه، یعنی شما اگر میخواید او رو ترک کنید عمل به این متعینه، اگر بخواید این رو ترک کنید عمل به دیگری متعینه. باز این عبارت رو میخونم ببینید، میفرمایند فإن مفاده، یعنی مفاد تقیید دلیل حجیت، که دلیل حجیت رو مقید کنید به ترک العمل بالآخر، بگیم این خبر حجتون اذا ترکت العمل بالآخر، اون خبرم حجتون اذا ترکت العمل بالاول. فإن مفاد این تقیید چیه؟ لیس الا حجیت کل من المتعارضین فی صورت الاخذ به واحد منهما، اگر به یکی عرض کردی حجت، ولا تعرض له لوجوب العقد و عدمه. یعنی چه لا تعرض له؟ به نظر ما وقتی میگیم آقای حجتون یعنی اذا عملت به هازا فهازا حجتون، اذا عملت به هازا و ترکت الاخر، این که ما تغییر کنیم دلیل اعتبار رو، این عین لزوم الاخذ به عهد ماست. پس ببینید این فرمایش آقای خویی هم ناتمامه. این که تغییر رو قاعده اولیه میگه اگر یکی رو عقد ترک کردی دیگری وجده، اما تعرضی به وجوب عقد نداره. چرا تعرض نداره؟ این وجوب العقد عین مفاد تخییره. میگه فتخیر، یعنی فتخیر یعنی اعمل به هازا فی صورت ترک الاخر، اعمل به ذات فی صورت ترک العمل بالاول. کجاش متعرض وجوب العقد نیست؟ هر چی ما رو ببینید گیر اسم نیستیم، اجزه بدیم. ببینید الان دنبال این نیستیم که اسم ما بقیم رو قاعده بره، میگیم ما حالا ملتزم میشیم، میگیم تأخیر تأخیر عقلی هم هست. عقل میگه اگر شارع برای تو دو تا طریق قرار داده و به حسب ظاهر ضوابط حجیت رو داره، تو مخیری. نباید بیم جاییم هر دو از اعتبار کاملا ساقط تعارضا تساقطا. خب البته هنوز من به نتیجه نرسیدم، بذارید بخوام بگم اگر ما این بیانهایی که بزرگان برای تخییر در رد تخییر ذکر کردن اینا رو بتونیم همه رو رد کنیم، تخییر تعین پیدا میکنه. بفرمایید.
بعد از ترک
عمل به دیگری میاد. هینه ترک عمل به آخر شما دارید عرض میکنید. بله نه نمیتونه. نمیشه اتفاقا. اتفاقا حرف ما بارمای خویی همینه. این اگر میگفتیم آقا این حجیت شأنیه نداره، حجیت ذاتیه نداره، خب هر دو رو ترک میکنه. اگر ما دلیل و بنا و قلا قرار دیم نتیجه قهرن همینه، هر دو رو ترک کنه. تو اصلا دلیل و حجیتش نداریم ما. اما حالایی که اطلاق عدله میگیره، اطلاق عدله، این تعبیر فقط از کلمات امام دیدم، این اطلاق به چه مقدار تغییر باید بخوره؟ به مقدار ضرورت. ضرورتش این است که بگیم هین العمل هین ترک الاخر یجب العمل بالاول. این معنای تخییره. معنای تخییر این نیست که اگر او رو ترک کردی این حجته، میخوای بیاری میخوای نیاری. کجاش معنی تأخیر اینه؟ قبل از ترک میاری؟ نه قبل لازم قبلیت زمانی باشه. من هین ترک الاخر اصلا به نفس العمل به اول آخری ترک شد. شروع عمل به اول مستلزم ترک دیگریه، به قبلیت و بعدیت در کار نیست. این هم فرمایش آقای خویی. میایم بعد از این سراغ کلام صاحب منتقا. صاحب منتقا این مطلب، حالا این مطلب که بگیم هر کدام حجت است بناءً علی الالتزام به او، بناءً علی الاخذ به او. ایشون گفت ثبوتاً معقوله، برای اینکه آقای خویی همین رو هم ثبوتنش رو اشکال میکرد، ولی میفرمود لا یجدی، فایده نداره. به شما عرض میکنیم چرا فایده نداره؟ فرمودن چون تنافی از بین نرفته. فرمودن با تخییر تنافی از بین نمیره، که همون روزم همونجا اشکال فرمایشیشون رو همونجا هم عرض کردیم که چرا با تخییر تنافی از بین نمیره. این دلیل هر کدام ظهور در تعیینیت داره. اگر آمد یکی رو التزام پیدا کرد و عرض کرد، تعیینیتش از بین میره و با رفع تعیینیت تنافی از بین میره. اگر میگفتیم با تخییر، باز هنوز ظهور دلیل در تعینیت باقیه، خب اینجا تنافی هنوز باقیه، در حالی که با تخییر تنافی از بین میره. اگر گفتیم این خبر ظهور در تعینیت داره، اون خبرم ظهور در تعینیت داره، اما بگیم هر کدام حجت است در صورتی که التزام به همون پیدا کنیم، خب این تعینیت رو از بین میبره. اما اگر آمدیم گفتیم که تعینیت هنوز باقیه، بگیم آقا وقتی ما التزام به این پیدا کردیم معینه هنوز حجته، خب دیگری چی؟ دیگری دیگه التزامش پیدا نکردیم، وقتی التزام پیدا نکردیم دیگه او حجیت تعینیه هم نداره دیگه. لذا این بیان صاحب منتقا که اون روزم اگر آقایون در ذهنشون باشه یه مقدار راجع به این بحث شد و روشن کردیم ما مسئله رو، این هم عرض می شود که مطلب مهمه که بخواد جلوی مسئله تخییر رو بگیره نیست. پس ببینید تا اینجا بیان مرحوم اصفهانی، بیان مرحوم آقای خویی صاحب منتقا به نظر ما در نفی تخییر مردود و مخدوشه. باقی میمونه فرمایش امام. امام رضوان الله علیه میفرمود که ما مسئله رو میبریم توی دوران بین تغییر و تخصیص. فرمودن بیایم اول از این راه وارد بشیم که در دوران بین تغییر و تخصیص تغییر عام اولاست از تخصیص، تغییر اولاست. بعد فرمودن این مسئله در جاییست که تعارض ذاتی باشه، اما در جایی که تعارض بلعرض باشه این مسئله نمیاد. اولین عرض ما این است که چرا فارقی بین تعارض ذاتی و تعارض بلعرض در این جهت نیست. شما میفرمایید در دوران بین تغییر و تخصیص چون خود عام قرین است بر خلاف اطلاق، عام صلاحیت برای قرینیت داره و با وجود چیزی که صالح للقرینیت اطلاق منعقد نمیشه، لذا تغییر اولای از تخصیصه. خب این دلیل اختصاص به تعارض ذاتی نداره، این دلیل در اونجا که تعارض بالعرضم هست در اونجا هم جریان پیدا میکنه. لذا اگه اونجا جریان پیدا کرد ما بیم تغییر میزنیم، اگر تغییر زدیم نتیجه تغییر تخییره. ایشون فرمودن اگر گفتیم این بیان در تعارض بالعرض نمیاد، فرمودن میشه تقریبا مجمل هم تغییر امکان دارد هم تخصیص. لیس کل واحد منهما اولا من الاخر. لذا بگیم نمیدونیم آقا اینجا بالاخره آیا باید عام و تخصیص زد یا باید بیم عام و تغییر بزنیم تا نتیجه تغییر تخییر بشه. خب میشه مجمل در حقیقت، راه برای ما میشه توقف مثلا تساقط. اما اگر ما این مطلب رو خراب کردیم که ایشون هم دیگه در اینجا دلیلی اگه فقط انگار احاله به وضوع فرمودن که آقا در مسئله دوران بین تغییر و تخصیص از تغییر و اولا، این اونجاییست که تعارض ذاتی باشه، ولی اگر تعارض بلعرض شد این دلیل به این مطلب جریان نداره. ما عرضمون است که هیچ فرقی وجود نداره، اون دلیلی که میاد میگه تغییر اولاد میگه عام صلاحیت برای قرینیت داره، چه در تعارض ذاتی چه در تعارض بلعرض، لذا باید تغییر بزنیم. خب پس این بیان ایشون هم اینجا همین اشکال رو داره. ببینید آقایون هر چه برای رد تخییر آرزه کردن، اصلا گویا انگار اینجا دنبال این بودن که حتما تخییر رو یه جوری خراب بکنن. ما به نظرمون میرسه که تخییر قابل قبول در قاعده اولیه. ما دو تا حجت ظاهری داریم رو مسلک طریقیت، برامون روشنه که هر دو معن طریق نیستن، احد و همای معین هم نیست، احد و همای غیر معین هم نیست. اما تخییر به این معنا اطلاق هر کدام مقید به ترک العمل بالآخر، مقید به او بشه. لذا این مقید بشه، حالا ببینید اصلا ما بعدن تو اون قاعده ثانویه هم خواهیم گفت تخییر یه عنوان عملی داره. این که مرحوم اصفهانی فرمود تخییر بین واقع و غیر واقع، اون تخییر غیر عملیه. یعنی شارع از اول بین واقع و غیر واقع بخواد به مخیر بکنه. فی مقام العمل بین دو حجت ظاهری رو مسلک طریقیت، عقل تخییر رو قبول داره. یکی از اینا رو عرض کن، مولا برای تو دو تا حجت آورده، حالا با هم تعارض دارن، نمیشه هر دو رو عرض بکنی، اما یکی مقید به ترک العمل به دیگری رو عرض کن و آزا من تخییر چی؟ در چیه بلا مرجوع که بگیم معینه باید یکی رو عرض کنی. نه، اگر گفتیم احد و همای معین میشه ترجیح را مرجیح، اما اگر معین نمی کنی، شارع میگه هذا حجتون اذا ترکت الاخر، ذاک حجتون اذا ترکت الاول، میشه تخییر عقلی عملی فی مقام العمل. نه، اشکال مرحوم اصفهانی در احد و همای معین که خود احد و همای غیر معین متعلق حجیت بشه. ما اینجا بگیم حجیت هر کدام معین تعلق هازا حجت هم. نه، عرض کردم نه، حجیت غیر معین غیر از تخییره. در تخییر هر دو متعلق حجیت هم. اون احد و همای غیر معین یکی غیر معین متعلق حجیت باشه. نه، ما اینجا این رو نمیگیم، میگیم هر دو حجت هم. هر دو متعلق حجیت هم. بزنید نوبت رعایت کنم. آقای جهازه فرمون دارید. طریقیت نه، ببینید اونجا اغلا، ببینید اغلا نمیان بگن که اغلا هر دو، میگم آقا جایی که بنا اغلا هست ما یقین داریم که اغلا هر دو را شریف قرار ندادن. اما رو فقط فرق ببینید بیانشون و بیان آقای خویی در اون عرض کردیم که رو بیان امام طریقیت ذاتی و حجیت شأنیش محفوظه، اما روی اطلاق ادله میگه آقا هر دو حجتون شأنیه و هر دو هم به حسب ظاهر حجیت دارن. الان رو بنا اغلا نمیتونیم بگیم هر دو حجیت. نه، رو بنا اغلا نمیتونیم بگیم هر دو الان حجیت دارن، چون میدونیم اگر رو طریقیت باشه هر دوش که طریق نمیتونه باشه، اما رو اطلاق ادله و حتی رو مسلک طریقیت هر دو حجیت ظاهریه دارن. منتها اگر بگیم باید هر دو رو معن عمل کنه، این لا یمکن الالتزام، این ثبوت متنافیه متضادینه. ما میگیم مسئله تخییر رو شما مطرح بکنید، حالا رو این تأمل کنید به نظر ما، حالا خواستید فردا هم آقایون نظر خود آقایون هم ببینیم چیه، برای اون نوشته ها رو من خواهم دید، اما اظهار نظر کنید ببینیم بالاخره رو طریقیت اصل اولی چی خواهد بود. خدا صلی الله علیه و آله.